بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وألهمنا الإرادة. اللهم بحثمون به ترتیب تحریر مسئله ششم تحریر بود. اگر به خاطرتون باشه یا اخیراً دیده باشید، هم در عروه و هم در تحریر، در ابتدای کتاب نکاح یک سلسله مستحبات رو و آداب رو مطرح کردن. حقیقت اینه که این آداب و این مستحبات از مستحبات و آداب زنده اسلامی است که با متن زندگی انسانها سر و کار داره. متاسفانه خیلی از اینها مغفول عنه در کتابهای رساله های فارسی که حذف شده، نوشته های فارسی در اختیار افراد نیست. عربی هم که حالا در عروه یا تحریر مطرح کردند، بیشتر شارحین یا همشون با یک نوع کم اعتنایی از کنارش گذاشتن که در رابطه با اونها بحثی ندارن. مستمسک بحثش از مسئله بعد شروع میکنه، از حرمت النظر یا بعضی دیگه همچنین، در حالی که نه سابقا اینطور نبود. خدا رحمت کنه و مقامشو بالا کنه مرحوم علامه مجلسی، حالا دید اینا تو رساله ها نیامده، کتاب حلیت المتقین رو برای این منظور نوشت و این کتاب فارسی بود، در اختیار عموم مردم بود، تو خونه های مردم شیعه معمولا وجود داشت، ایرانی ها که فارسی زبان و جزء کتاب هایی بود که حالا اون وقت که رادیو و تلویزیون و روزنامه و مجله و نمیدونم سایت و به اصطلاح اینترنت و اینها نبود، در اوقات فراغت شبهاشون معمولا یه نفر با سواد خونه میخوند و اونای دیگه هم گوش میکردن. همینا رو متداول بود. یکی این کتاب، یکم بعدها معراج السعاده مرحوم نراقی که اونها هم درسای اخلاقی است، ولی این آداب بیشتر در حلیت المتقین بود و در جامعه هم اثر گذاشته بود. یعنی معمولا بسیاری از این آداب در جامعه اجرا میشد. هنوزم خیلی هاشو داریم در جامعه بدون توجه به اینکه اینا یک تعلیمات مذهبی است، یک تعلیمات اسلامی است، اومده جزء سنن و رسوم، حالا در هر دهی، در هر شهری، در هر قریه‌ای به یه نحوی اجرا میشه، گاهی کمتر و زیادتر میشه نسبت به اون چه که مستحبه. در هر حال اینهاییست که شیرینی های زندگی و فرار از تلخی‌های زندگی تو این مستحبات و مکروهات، واجبات و محرمات اونجا یه خط قرمز هاست به اصطلاح، اما اونجایی که یه مقدار اختیاریه و بشر میتونه با این اختیاری‌ها زندگیشو بسازه، ایناست که اینا مقوله بسیار وسیعی است که روش کار بشه و تبلیغ بشه در جامعه. نکاتی که تو این روایات هست که خیلی وقت از اون نکاتش هم غفلت میشه. در هر حال این بحثاییست که حالا قبل از ماه رمضان، قبل از تعطیلات تابستان یه مقدارش رو بحث کردیم به ترتیب تحریر تا آخر مسئله پنجم، باقی مون مسئله ششم که حالا شاید یه مدتی هم چند روز دیگری هم تا این مستحبات و آداب داشته باشیم. و از این نظرم مغتنمه که حالا اگر دوستانی هم هنوز نیامدن از مسافرت و در بحث شرکت ندارند، هر جاش برسند قابل توجهشونه. بعدم ضرر به مباحث عمده آینده نمیزنه و این خودش یه فرصتیست در این مدت در حد میسورش. به خلاف بحث اصولمون که ابتدای بحث یه بحث سنگینیست، ولذا شاید اگر این چنین باشه و به این شکل لاغل اصول رو این دو سه روزه شروع نکنیم و بذاریم تا روز شنبه ببینیم چه خواهد شد. به اصطلاح در هر حال متن مسئله ششم در تحریر: یستحب ان یکون الزفاف لیلن والولیم فی لیله او نهاره فإنها من سنن المرسلین و عن النبی صلی الله علیه و آله لا ولیمة الا فی خمس فی عرس او خرس او ازار او وکار او رکاز، یعنی للتزویج او ولادت الولد او الختان او شراء الدار او القدوم من مکه و انما تستحب یوما او یومین لا ازید للنبوی والولی و توفی الاول حق و یومان مکرمتون و سلاست ایام ریاء و سمعه و ینبغی ان یدعا و ان یدعی لها المؤمنون و یستحب لهم الاجابت و العجل و ان کان المدعو صائما نفلا و ینبغی ان یؤم صاحب الدعوه الاغنیا و الفقرا و ان لا یخصها بالاغنیا فعن النبی صلی الله علیه و آله شر الولا ان یدعا لحل اقنیا و یترک شر الولائم ان یدعا لحل اقنیا و یترک الفقرا. در این مسئله با طوله فقراتیست، فرازهایی داره که هر کدام یه فرع در حقیقت برای خودش. اولین مسئله: یستحب ان یکون الزفاف لیلا. عروه در اینجا این مسئله را در ذیل مستحبات و دخول علی الزوجه آورده، ان یکون لیلا، بعدم تعلیل میکنه: لانه اوفق بالستر والحیاء ولقوله صلی الله علیه و آله زفوا عرائسکم لیلا و اطعموا ضحا. این را سابقا ذیل یک متن دیگری از تحریر مطرح کردیم و همونجا گفتگو کردیم. اونجا ضمن مستحبات عقد ایشون شمرد خطبه و اکمل و همشتملت علا کذا، بلی یجز تحمید و ایقاؤه لیلن، مستحبه که عقد زواج در شب خونده بشه. اونجا روایت: یا میسر تزوج باللیل فإن الله جعله سکنا. بعد اینو مطرح کردی که آیا این مقصود ایقاء العقد یا نه زفافه، یعنی به خانه آوردن زن، بناء البیت. یه روایت هم از سکونیه که اینجا هم اشاره میکنن، اون میگفت زفو عرائسکم لیلن، این میاد روی زفاف. یعنی روی اتیان العروس الی البیت مثلا. و در روایت دیگرش هم داره لا سحر الا فی ثلاث متجهد بالقرآن او فی طلب العلم او عروس تهدا الى زوجها. ایناست لیلن. بعدم خب در خود روایت هم فإن الله جعله سکنا، بگیم این یتناسب با قضیه زفاف نه با قضیه عقد. در روایت دیگرم از ابی الحسن الرضا علیه السلام من السنه التزویج باللیل لأن الله جعل اللیل سکنا و النساء انما هن سکن. خب اینا یناسب و زفاف را، ولذا سید جز مستحبات و دخول آورده. ولی لا ینافی اونجا عرض کردیم، بگیم نه هر دوش کن ندلیل داره، هم نسبت به اصل عقد تزوجو لسانش اصل عقده و هم نسبت به زفاف روایت سکونی، این دوتا هم با هم منافات نداره. عقد در شب خونده بشه و به خانه آوردن هم در شب بوده باشد، بلکه اینجا یه مرحله ثالث هم داریم که شاید عرض کردیم بحثا تو این بحث نکاح خب مراحلی وجود داره. اصل انتخاب یک، بعد خواستگاری دو، بعد ایقاع العقد سه، بعد به خانه آوردن چهار، بعد غایت الغایات پنج. اینا مراحلش، هر کدام اینها برای خودش یه آدابی داره، مستحبات و مکروهاتی داره. اینا البته برای آقایون فقط برای یاد گرفتنش و بر مردم بگن دیگه، از خودشون که گذشته قضیه. حالا در اینجا لای اونافی که قضیه لیل در هر دو جا مستحب باشه، هم در ایقاع العقد و هم در زفاف و آوردن به خانه. البته بعد در مورد دخول که گفته می شود به عنوان دیگر، چه بسا نه به عنوان لیلن، به عنوان سطر، سیدم از این عنوانم استفاده کرده. پس در هر دو جا اینا با هم منافات نداره. و تعبیری هم که در این لیل روایت حضرت رضا دارد من السنه التزویج باللیل، تزویج ظهور داره در همون ایقاع العقد، ولو بعد تعلیل شده فإن الله جعل اللیل سکنا، باشه خود ایقاع العقد هم با سکونت، با آرامش دل، با اطمینان، با علاقه، نه در یه حال عجله ای و کار و زندگی و امثال اینا. لعله همینم و چون استحبابه و تعلیل یسه و برای این هم بله. و نساء و سکنون اولش همون عقدش اصل کارش، اونی که سکونت میده، بله بعد یه ترتب و علیه داره. پس این تعلیل هم منافات نداره، ولذا می شود گفت هر دو مستحبه. مرحوم سید آوردتش رو عنوان ثالث در اینجا و در این متنی که خوندیم من مستحبات دخول به زوجه وقا در شب باش، لأنه اوفق به ستر و الحیا. بله بالاخره ولو اینکه یک عملی مستحب و چه در این حال نفس عمل یقتضی که سترن باشه، اصلا حسنش در همینه. یه چیزی باشه علمی باشه مثل دماغ گرفتن، این دیگه اصلا همه محاسنش از بین میره. اوفق به سطر و الحیا. بعدم روایت زفو رو آورده، روایت زفو یا بله، این دلالت نمی کنه بر استحباب اندل دخول. زفاف یعنی به خانه آوردن، نه به معنی دخول علی المرأه. بله، نواشدش اونو داری، مستحباتش به مکروهاتو داری، بعضی از اونها اونجا خوندین اختصاص نداره به شب، قمر در عقرب، شبش و روزش، اونا به جای خود. ممکنه حالا توی فرض کنید استحباب نداشته باشه شب، فلا فرض روز و شب یکسان باشه، اما شبش در چنین شبهایی مکروه باشه، در چنین شبهایی شبش مکروه باشه، اینم منافاتی نداره. اون نهی و اون قرینه ای نمیشه برای این اختصاص. ولی در و اضافه بر این، این روایتی را که سید بهش استدلال کرده، زفو عرائسکم لیلن و اطعمو زهن، خود این زیلش قرینه است که این مال زفافه که دنبالش بحث اطعام و ولیمه است. در موارد دیگه که دیگه اطعام و ولیمه نداره، که این مال همون شب اوله. پس عنایت داره به اون مسئله، ولذا این نمیتونه دلیل بره. بله، سید میره رو اون عنوان سفر، حالا از روایات دیگری هم استفاده بشه که بله، بالاخره عمل وقا ولو با زوجه حلال تیه طاهر با همه ثواب هایی که داره، بهتر اینه که با سطر و حیا باشه، هم از نظر زمانی که طبعا میشه شب ساترتر، و هم از نظر مکانی در یه جایی باشه که مکانش هم مکان امن و مستوری باشد، که ان یکون فی قرفت مستورت لا فی مساحت دار مثلا و ان لم یکون هناک احد. سید اینو استنتاج میکنه که توی خونه که هست تو اتاق بسته باشه، مستور باشه، نه تو سطح خونه. یه شبای تابستون از دستون میگیره، به خصوص این جایی پشت بوم باشه مثلا. بله بله، این نه، مستحب است که مستور باشه. حالا این مستحب مستور بودن البته دلیل بر این نمیشه که خلافش مکروه باشه، که اگر اینجور نشد فی سطح دار مکروه باشه، نه، مستحب اینه. یه روایت هم وسائل دوم باب 67، کان علی ابن الحسین علیه السلام اذا اراد ان یغشی اهله اغلق الباب و ارخص سطور و اخرج الخدم. جهاتی رو که از زیر سطر، سطر مکانی دخالت به حضرت رعایت میکرد. خب از این در مجموع بفهمیم که سطر اون دخول به زوجه هم مطلوب مستحب مرحله سوم، هم لیلن لسطر، برای این که او هستن. بله بله، پیدا نکردی؟ بله بله، ابواب مقدمات نکاح. بله خب قبل و بعد شو ببینید، نمیدونم شاید من این مقدار حالا صاحب جواهر اضافه می کند بل یستحب و سطر و خبره، اصل بقا لیلن مستورن بدون اطلاع کسی، بدون جلب توجه کسی واقع شد. فردا نه جار بزنه تو مردم. یستحب و سطر خبره قد روی عن النبی ان شر الناس عند الله یوم القیامه الرجل یفزی الی المرأة و تفزی الیه ثم ینشر سرها. با هم برخورد میکنند و بعد میاد سرش رو بیرون میگه. اینم مستحب به سطر و خبره. البته در مورد زفاف آوردن زن به خانه، اون مستحب بس، حالا بعدم علنی باشه با سر و صدا و داد و فریاد و علنی باشه، اما زفاف مسئلتون. ولو این که خود به خود در شب زفاف همه انظار هم خود به خود متوجه به دخول میشه و ینتظرون ذالک ولکنم نیستن در این حال. حالا اون اگر نشرم شد که انه به صدا مستثناست جو علل ذالک، اما موارد بعدش نه دیگه. این سطر خبرش مستحب بس که مخفی بمونه، سطر داشته باشه که اینو برای دیگران نقل نکنن. خب معمولا هم همینطوره، هر کسی نمیاد فردا سو تو مباحثه اول بشینه بگه دیشب چه کسی چه کار کرده یا نکرده، اینو جز اینا نیست. به خلاف یک مورد که داشتیم یادش بخیر، خدا رحمت کنه، یه مرحوم عاشق جلیلی داشتیم، نوه عمه ما بود، طلبه فاضل و منبری خوبی هم بود، می آمد درس مرحوم والد. یه هم مباحثه ای داشت، از رفقامون بود و الان هم از علمای شهرستان اینها. حالا اون وقت به قصد شوخی و مزاح و امثال اینها سر به سرش می داشتن که رفقا که ایشون یه خورده در این امر قاصره. مثلا عاشق جلیل میگفت یه روز صبح میاد سر مباحثه، تا میشینه میگه عاشق جلیل سیگار داری بدی بکشی؟ من میفهمم این امروز شاده. دایی میگه شوخی بود که از اون وقت تو مود هنوزم دایی بشون که بر. پس این در مورد اول. نتیجه این شد یستحب ان یکون الزفاف لیلا، یستحب ان یکون العقد لیلا، یستحب ان یکون الدخول لیلا در هر سه مرحله. این یه بحث. جمله دوم یستحب الولیمه فی لیله او نهاره، بله مهمانی دادن، اطعام کردن، مهمان کردن افراد، کنه جشن گرفتن، حالا مجموعش این میشه، یه نوع جشن است. فانها من سنن المرسلین، در متن آورده ایشون این روایت رو، فانها من سنن المرسلین، برداشته از روایات بعد و عن النبی صلی الله علیه و آله، لا ولیمت الا فی خمس، فی عرس او خرس یا خرس، خرس باید بشه نمیدونم نشده، او ازار او وکار او رکاز. پنج مورده که ولیمه مستحب. ببینید اطعام المؤمنین مستحب عموما، هر وقت باشه هر جا باشه، مناسبت نمیخواد، اطعام المؤمنین مستحب، اون به جای خود. این عنوان رو داشته باشید که بعدا. اما ولیمه یک عنوان خاصی است که نه به همین تعبیری که عرض کردیم، یه نوع جشن گرفتن و یک نوع افتخار به یک جریانی است که واقع شده است. وقتی اینو پیغمبر میفهمه در پنج مورد، نه برای هر چیزی، استحباب این گونه مهمانی کردن در پنج مورد: در عروسی، در به اصطلاح بچه دار شدن ولادت الولد، در مورد ازار یعنی ختان، در مورد وکار یعنی خریدن خانه، و در مورد رکاز و برگشتن از مکه. این پنج موردی که ولیمه مستحبه و به اصطلاح الانم مرسومه بین مردم، البته مرسومه بین مردم، نه بین آقای محمدی که خب روز چهار سالی چند سال میره مکه و برمیگرده دیگه. اینا شاید هم وقت به همین ملاک بعدها توی شیعه مرسوم شد، در زیارت کربلا، در زیارت حضرت رضا و امثال اینها. خب اون وقتا این چنین بود، به همین ملاک و تنقیح ملاک از این روایات. این روایت را که ایشون اشاره میکنه صاحب وسائل، ظاهرا در باب 50 روایت 5، در باب 40 روایت 5 از باب 40 نقل میکنه. عن موسی بن بکیر، عن ابی الحسن علیه السلام. این بله 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 موسی بن بکیر، یاش اول روی ارتکاز کلمه بکیر که زیاد بگیم نوشته بودم خط زدم. موسی بن بکر، عن ابی الحسن ان رسول الله قال لا ولیمت الا فی خمس، فی عرس او خرس او ازار او بکار او رکاز. او وقت زین روایتم دنبالش اینه که نمیدونیم البته این مال موسی بن بکیره یا مال خود حضرت ابی الحسن علیه السلام. فالعرس التزویج والخرس النفاس بالولد والازار الختان والوکار الرجل یشتر الدار والرکاز الرجل یقدم من مکه. همین معنایست که در متنم، در متن تحریرم آمد. صدوق هم این روایت رو نقل میکنه از موسی بن بکر. مشابه این روایت هم فی وصیت نبی علیین علیه السلام، روایت 5 باب 33 ابواب المائده در جلد 17، در جلد 16 صفحه 454. باز در یه روایت دیگری که در همون جا هست باب 33 روایت 2، اونجا الولیمت فی اربع، اما عرس درش هست، یک مورد دیگرش نیست. روایت دیگر روایت علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن محمد ابن ابی عمیر، عن هشام ابن سالم، عن ابی عبدالله، که سند فی غایت الاعتبار. قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله حين تزوج میمون بنت الحرس اولما علیها و اطعم الناس الحیس، ولیمه داد حضرت و اطعام کرد با غذای حیس. حیس یه نوع غذاییست که از خرما و روغن و سویق پخته می شد، غذای خاص، ظاهرن هم خوب غذای خوبیست. بله این روایت، روایت سوم باب 40 همین وسائل. این روایت را آقایون جز روایات داله بر استحباب صاحب جواهر اشاره میکنه، ولی ما عرض میکنیم این روایت دلیل بر استحباب نمیشه. پیغمبر این کارو فرمود. ما قاعده ای نداریم که اون چی که پیغمبر عمل کرده باشه مستحب. فعل نبی داله بر جوازه، داله بر استحباب نمیشه. پیغمبر در سراسر روز افعال جایز بدون استحباب و کراهت هم انجام میده. حالا یه وقت میگیم تکررش داله بر این که کراهت ندارد، بسیار. یا بیان بگیم نه، تکررش اینم مثلا اضافه کنیم داله بر استحباب و مطلوبیت شرعیش هم باشه. ولی این روایت که مضمونش نیست، یه فعلیست در یه مورد، اون اندازه که مضمون این روایته. بله آقا؟ نه ولیمهش به استناد این روایت، نه اون قضای خاص، اینو از روایات دال بر استحباب ولیمه شمرده شده که بعدم حالا در یه جایی میاییم به خصوص این روایت کار داریم. از این جهت میگیم نه، این روایت دال بر استحباب نیست. روایت دیگر، عن الوشا عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال سمعته یقول، روایت یک باب چهل، ان النجاشی لما خطب لرسول الله آمنه به تعبیس سفیان فزوجه دعا به طعام ثم قال ان من سنن المرسلین الاطعام عند التزویج. نجاشی خطب لرسول الله، آمنه بنت ابی سفیان جزء مهاجرین الی الحبشه بود، از عجایب دنیا، ابو سفیان خودش کافر و جزء مخالفین و جزء چنین و چنان، بله، آمنه دخترش ازش جدا میشه و همراه مهاجرین بوده حبش. پیغمبر از همون راه دور توسط نجاشی آمنه رو خطبه میکنه، خواستگاری میکنه، نجاشی هم از او خواستگاری میکنه و او موافقت میکنه و تزویج میکنه به پیغمبر. ظاهران خبرش، حالا با از این روایت با اینجور برداشت کنیم، خبرش که میرسد به پیغمبر، حالا یا به هر نحوی اطلاع پیدا میکنن، پیغمبر ولیمه میده برای عقد زواج جدید، پیغمبر ولیمه میده، ولو در اون زمان پیغمبر زن دیگه هم داشت، ولیمه میده برای اون. و عمده این دنبالش، ثم قال ان من سنن المرسلین الاطعام عند التزویج. استحباب رو از این جمله استفاده میکنی. اگر باز تنها قسمت صدر روایت بود و نقل فعل، دال بر استحباب نبود، اما با تعبیری که در ذیل آمده، یک جمله عام دلیل بر استحباب می شود. من سنن المرسلین، سنتی است که پیامبران گذاشتند، نه اختصاص به پیغمبر، سنتی، من سنن ابراهیم کذا، من سنن ابراهیم کذا، همه اینا رو میگیم جز مستحبات، اینم من سنن المرسلین. بله آقا، نمیشه، این ذیل به اون نمیخوره، نجاشی این سرش نمیشد و قابل این نبود که کسی هم ازش روایت بکند که امام رضا بیاد اینو از قول نجاش. نجاشی چه خبر داره از سنن المرسلین؟ نه، حد اکثر مسیحی بود. آیا تو مسیحیت بود یا نبود؟ بر فرضم بود، میگفت بله موسی اینطور قرار داده، اما من سنن المرسلین نجاشی سرش نمیشد و اینو امام حسن نقل نمی کرد. بله بله بله، خب همینیست که من یه جمله این ذیل توجه داشتم به همینی اشاره کردیم که باید بگیم وقتی که فزوجه جمله تمام شد، خبرش به پیغمبر رسید، پیغمبر این کار کرد. فدعا اینجا نداریم که بره جمله فای قبلی، اینو باید با این قرینه زید که این کارو کرد و با این جمله که گفت پیغمبر فرمود و حضرت رضا داره نقل میکنه، به عنوان قول پیغمبر نقل میکنه، حضرت رضا که دایی نداره قول نجاشی رو نقل بکنه، قول نجاشی که حجیتی نداره. لما وقتی که این کار رو کرد، دعا پیغمبر، دعا، بله بله، وقتی او زبجه یا خطبه و اون خبر داد که ممکن از جمله قبلم بگیرید، خبر داد که بله آمنه قبول کرد، وکالت داد، پیغمبر خودش خط زبجه خط آمنه را فزبجه، بله فزبجه پیغمبر دعا به تعامل. این است که چاره ای نداریم این زیل را بیاریم به قول پیغمبر و الله حجت بدیم. خب اینا اصل روایاتش. حالا سوال، آیا ولیمه در هنگام عقد مستحبه یا در لیلت الزفاف مستحبه و یا در هر دو؟ حالا ببینیم یکی تونتون چیزی که هنوز فکرشو نکردیم، یا هر دو. بعضی از آقایون آمدن راحت ازش گذشتن، گفتن هر دو لیل اطلاق. ما عرض میکنیم اینجا جای اخذ به اطلاق نیست. اطلاق مال جاییست که یه لفظ کشیش معنای وسیع رو داشته باشه، یه معناش هم یکی از محال مواردشه، آیا اختصاص داره به اون مورد یا نه به معنای وسیعش. در حالی که بحث لیلت العقد با لیلت الزفاف دو مورد متخالف با یک دیگره، یه معنا نیست که اخذ به اطلاق بکنیم. یا باید بگیم این روایات به معنای عقد یختص بالاول، یا به معنای زفاف یختص بالثانی. اطلاق نمیشه از این روایات استفاده کرد. پس کدومه؟ ما عرض میکنیم بله هر دو، اما به تفاوت فی نفس روایات. همین روایاتی که خوندیم بعضی ازش استفاده میشه، استحباب الولیم عند العقد، و بعضی ازش استفاده میشه عند الزفاف. روایت وشایی رو که اخیر نرخوندیم مال تزویج پیغمبر با آمنه در حالی که او در کجاست؟ در حبشه. پیغمبر در مدینه، در این حال پیغمبر ولیمه داد للعقد. این می شود دلیل بر استحباب الولیمه. بعدم جمله انها من سنن المرسلین که عند العقد مستحبه. ولی روایت اول، روایت لا ولیمه الا فی خمس، که این روایت مشهوره و به اسناد متکررم نقل شده، یکیش فی عرس. عرس لیلت الزفافه، عروسی نه زواج، لیلت الزفاف اونجا. پس میشه دو گونه روایت. المنجد میگه عرس به اهلهی غشیه ها، پس این مناسب لیلت الزفافه که یترتب علیه الغشیان. بنابراین دو تا مستحب داریم. بله گاهی اوقات هر دو در یک شب واقع میشه، فاصله بین عقد و عروسی نیست، همون شب عقد شب عروسی. خب طبعا تداخل میکنه، چون دیگه نمیشه دو تا ولیمه، به خصوص با معنایی که بعد میکنیم. ولیمه اونیش که حالا که بعدم میگیم، این نیست که حالا یه رئیسه اطعام کنه بگه فلان مسجد اطعام کنید به قصد مثلا اتحضوی، به قصد عقدش فلان جا هم اطعام کنید برای زفافش یا خونش. نه اون ولیمه نیست، او اطعامه اما ولیمه نیست. ولیمه اینی که مهمان کنه به خونش. حالا تالال مرالا و اینا میشه ولیمه یا نمیشه، اینا فیه کلامون، اش مستحب ادا میشه یا نه، حالا باید رسیم. بله آقا چرا اون که میوورد به خونش، زفاف میوورد به خونش، اینی که داریم فرض میکنیم این چنین، نه توی خونش عقد رو میخونه یا تو خونه دختر، پدر دختر، همون وقتم میبرن لیلت الزفاف. لیلت العقد و لیلت الزفافش میشه یک. حالا فرض ما اگر شد، ما که نمیخوایم روایتی رو معنا کنیم و حمله بر این موارد بکنیم، که اگر شد دو عنوان با هم تداخل کرده، نمیشود دو مسبب داشته باشه؟ طبعا یک. و اما اگر نه جدا شد، مستحب در هر دوش، کمان که الانم متداول این گونه است. یک دفعه شب عقد جشن میگیرند و حالا زنانه و مردانه و پایکوبی و هر چی که هست، یه دفعه دیگه هم بعد از دو ماه دیگه، پنج ماه دیگه، یه سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه، حالا هر جوری که شد، لیلت الزفاف. بنابراین مستحب در هر دوش هست، نه به منات الاطلاق بل به منات احادیث متعددی که یحمل علی غیره. این اصل استحباب الولیمه. زیلش دنبالش میگن و انما تستحب یوما او یومین، انشاءالله فردا بیاری خدا.